اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی که بود راجع به اراضی خراجی بود، عرض کردیم دیگه. این همچنین بحث در بین علمای شیعه تندیش از زمان مرحوم محقق اردبیلی و یعنی اساسا مرحوم محقق ثانی قدس الله سره و بعد برخلاف ایشان مرحوم محقق به اصطلاح قطیفی، فاضل قطیفی بر علیه ایشون رساله نوشتن و بعد مرحوم محقق اردبیلی که تایید تقریبا فاضل قطیفی کردن به یک جور دیگری البته، و بعدم اون شیخ بزرگوار سیمری که تایید محقق کرکی بگیم. بعد بین اصحاب ما بحث شد، البته بین اصحاب متأخر از این مرحله که اوائل قرن دهمه، بحثی که در قرن یازدهم به بعده غالبا تایید مرحوم محقق کرکی است، غالبا اون طرف اون حرفی رو که مرحوم محقق کرکی زد غالبا این رو قبول کرد. به هر حال اما این بحث و اختلاف روشن شد براتون، از همون صدر اول اختلاف داشته، چون ادعا شده حدیث از پیغمبر توش نبوده. مثلا گفتن عمر در مقابلش بلال، حتی بلال اصرار داشته به عمر که این زمین رو باید تقسیم بکنیم، تا جایی که دیگه عمر مجبور نفرینش کنه، خدا این رو زمین نگذار، بعد بلال میمیره به نفرین عمر. الان که کماکان از عهد دوم هم از قرن برخوندیم، از فقها هم مثل سفیان ثوری مخالف بودن، همینجور اونا از اون اول اختلاف داشتن، این اختلاف تازگی نیست پیش اونا. اما بین علمای شیعه در حقیقت وقتی نگاه میکنیم، این که مثلا ارض عراق خراجیست، ارض خراجی ملک عامه مسلمینه، این رو میبینیم بین شیعه را افتاده، یعنی این جاری بوده. دقیق میفرمایید خلاف بین شیعه بعد از صفویه در زمان اوائل کار صفویه و سیطره بر عراق پیش آمد، یعنی اون بحث مطرح شد. از چون میدونید شاه اسماعیل سال 906 به اصطلاح اعلام حکومت، یعنی به قول آن قبل از اینها البته سربداران در سبزوار بودن، اما به عنوان ایران و یک کشور بزرگ که شیعه باشه به همون شیعه اصطلاحی با تولا و تبرا توسط شاه اسماعیل در سال 906، یعنی 533 سال قبل به قمری از این لحظه ای که ما هستیم. الان که ماکان این راجع به این قسمت صحبت، اون وقت مرحوم شیخ هم خب تایید همون رأی مشهور فرمودن، همون مطلب مشهور فرمودن، ما هم گفتیم روایت خونده بشه ببینیم عاقبت از نتیجه جمع روایت چی پیدا میشه. یکی از روایاتی که ما خوندیم در عبارت شیخ خوندیم، چند بارم توضیحش دادیم، اجمالا گفتیم توضیح سند و مصدر و اینها رو میگذاریم در بحث روایی، که یکی از روایات اساسی بحث از اون مرسله حماد که چند روز معطل شدیم مهمتره. یه روایتی است که از محمد حلبی نقل شده، محمد ابن علی حلبی برادر عبیدالله، عبیدالله هم کتابی نوشته بوده در احکام و برادر ایشون هم محمد. این عبارتی که دارن اصحاب لهو کتابون مبوبون، این اوائل تبویبه، یعنی قرن دوم اوائل تبویبه. تبویب یعنی این که مثلا کتاب الصلات، کتاب الزکات، کتاب الحج یکی یکی جدا بکنن، چون قبل از این روایات متفرق بود. خود اهل سنت اولین کتابی که دارن رسما مبوب موطع مالک، موطع مالک بعد از کتابهای حلبیه، ولذا در حقیقت مبوب رو ما اولین، نه اهل سنت. خود حلبی عبیدالله، حلبی معروف عبیدالله، بعد از اینکه کتابش رو به امام صادق علی مشهور نسبت میده، حضرت می فرماد اطرال ها اولا مثل ها در کتاب، اهل سنت مثل این کتاب نه. این درسته، چون مثل این کتاب برای اولین بار در شیعه تألیف شده، اهل سنت هم موته، چون موته سال 150ه، سال 150 بنابر مشهور دو سال بعد از وفات امام صادقه. پس کتابی که در زمان امام صادق تدوین شده عادتا مقدم بر موطع مالکه. خود این محمد هم همینطوره، لهو کتابون مبوبون فی الحلال و الحرام. البته عرض کردیم کرارن و مرارن به لحاظ تاریخی در دنیای اسلام اینا اول نیستن، اون چی که در حدود باید سالهای 40 باشه، باید یا مثلا 50 یا 60، یک کتابی بود به نام القضا یا و سنن و احکام که به امیر المؤمنین منصوب بود و به غیر امیر. این اولین کتاب مبوبه در حقیقت در دنیای اسلام، اولین کتاب مبوب اینه. البته نوشتار در دنیای اسلام قبل از این داریم، یکی نوشتار عبدالله پسر امرؤاس معروف، اما اون مبوب نیست، باب نداره. یکی مثلا نوشتاری بوده که امره زنی بوده به نام امره از انصار از عایشه نوشته، هم نوشتاره اما از تابعی نوست، از صحابه نیست، اما مبوب نیست و الاخره دیگه. حالا وارد بحثش نشیم. علی حال مرحوم محمد حلبی جزء اجلای اصحاب ماست. قال سئل ابو عبدالله، سابقا توضیح دادیم، احتمال میدیم شاید سائل از اهل سنت بوده، شاید، چون داره سئل ابو عبدالله عن سواد. سواد در اصطلاح زمین عراق بوده که از حدود بصره شروع می شده، بصره و ابوالخصیب که الان هست، تا تکریت، تا نزدیک موسی، دو طرف به اصطلاح دجله و فرات، چون پر از درختان خرما بوده و از شدت زیادیش به سیاهی می زده، سواد بود. فقال علیه السلام هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم ولی من یدخل فی الاسلام بعد الیوم ولی من لم یخلق بعدو. ارز کردم این روایت یه خیلی سریعه، اسره روایات و اوزه روایات به این که زمین خراج ملک عامه مسلمان هاست به این معنا. این دیگه ما روایتی، این شاف به قول روزی ما شافرد روایاتی که ما داریم در باب اراضی خراجی اینه روایت محمد. ارز کردم بعضی از این آقایونم که توی مسائل اقتصاد اسلامی کتاب نوشتن تو بحث اراضی، من جمله این روایت هم آوردن. فقلنا اشراء من الدهاقین، دهقان اصطلاحا مرادف کلمه اربابه، کسی که مثلا مالک یه روستاز زمین بزرگی. قال لا یصلح، از اون نمیشه. البته این دهاقین بیشتر مجوس بودن، چون این منطقه خب زردشتی بودن دیگه، پایتخت ایران بود، مدائن پایتخت بغداد رو که بعدها احتمالا شاید تو این زمان بغداد هنوز تأسیس نشده، چون بغداد 145 راه افتاد، قبل شروع کردن اما راه افتادن 145 زمان امام صادق، بغداد زمان امام صادق. و بغداد به اصطلاح 20 کیلومتر بالای مدائنه، البته خب این شهر دیگه، اینم این ور داره اونم اون ور داره، حدودا مثل اینکه میگیم جمکران 10 کیلومتر با قم، این از یه قبیل، با اینکه خیلی مسافت کمتر. الان هم بهش میگن سلمان پاک، این لفظ سلمان پاک خود عربان به کار میبرن، کلمه سلمان پاک رو خود عراقی ها به کار میبرن. این سلمان پاک همون مدائنه که فاصله اش با بغداد احتمالا دادبه بوده، دازبه بوده، نمیدونم، یا دادگستری باشه، اون خفه به کلمه داد معنی عدالت باشه، بخ که باقه، اون که واضحه. حالا اون دادش محل کلامه که اون یکیش چیه، اون دومیش چیه، اولش که باقی بوده. در اینجا طبق تشخیصی که دادن، تشخیص در مکان بسیار خوبی است، شهر رو اونجا ساختن پایتخت و درست هم هستن از نظر جغرافیایی. منطقه بغداد از مدائن خیلی بهتره. این حالا چرا خود پرتون ساسانی ها متوجه این نکته نشدن؟ اینکه فاصله زیاد، چون بغداد بالای مدائن جاییه که رو دجله میچرخه، لذا بهش زورا گفتن. خود زور که در قرآن آمده، من توضیح دادم، و زورا به معنی کجیه، کجی وشتن و قول از زور، گفتار کج، کج گفتار، مثلا اگه بخوایم فارسی ترجمه، زور خودش از زور، زور این قفسه سینه رو میگن که کجی داره، زورا هم بهش گفتن چون کجی داره، چون بغداد در جاییه که دجله یک پیچ میخوره، لذا شبه شبه جزیره شده، سه طرفش آبه، مدائن رو خود صاف دجله است، اما این نه پیچ داره، جای پیچه، و لذا هواش هم بهتره به این جهت. الان که به ماکان زغرا بهش گفتن رو این جهت. قال لا یصلح، اون وقت اینا چون غالبا دهاقین مجوس بودن، این امام میفرمان لا یصلح. البته عرض کردم یک احتمال کلن هست من اگه یادتون باشه گفتم بعضی از روایات ما اشعار داره. یک احتمال هست که مراد از عرض خراج این باشه زمین ملک همین کفار باشه، لکن خراج بدن، مالیات بدن. یعنی دو تا احتمال اساسی، یکی این که زمین هر کسی اونو آباد کرد، مسلمان باشه، کافر باشه، مسیحی باشه، مجوسی باشه، دست هر کسی بود، کسی مالک اون نمیشه، مالکش عامه جهان اسلام. این یک معنایه به اصطلاح عرض خراج. یک معناش اینه که نه، اصولا عمر گفت شما مجوسی ها، شما دهاقین دهقان ها همینجا بمونید، این زمین ها ملک شما، لکن خراج اون رو بدین، که خراجش هم خوندیم، نرخاشم خوندیم، این رو قرار داد برای عامه مسلمان ها. مالیات و در خراج مرادف کلمه درآمده، درآمد رو قرار داد برای مسلمان ها. این عبارت قال الشراء من الدهاقین، کلمه شراء هم آمده، خوب دقت بکنید، کلمه شراء عادتا در ملک به کار برده میشه، عادتا ملک دیگه. این معناش اینه که فرض کرده دهاقین مالک زمینه. من اگه دقت آیون نگه نوار من گوش بود، گفتن بعضی از روایات ما اشعار داره، این مرادم اینجا بود دیگه، خوندیم قلت الشراء. اگر به این معنا بگیریم که زمین ملک احدی نیست، الشراء من الدهاقین این شبیه خرید معنا نداره، که این احتمال داره که شاید مراد این باشه، لیکن چون امام فرمود لا یصلح، احتمال داره شاید امام فرمود دهقانم مالک نیست. میگم عبارات خالی از اشعار نیست، صریح نیست، الا ان یشتری منهم، باز این یشتری آمده منوشه ملکه، الا شاید هم قسمت هایی از زمین عراق هنوز در اختیار مجوس بوده یا مسیحی ها بوده، غیر مسلمان بوده، الا ان یشتری، چون شراء یعنی ملک، از این شراء یعنی ملک، یشتری منهم الا ان یسیرها للمسلمین، یعنی به این نه بخره از مجوسی که اگر من این زمین رو گرفتم، من این زمین رو برای مسلمان ها قرار بدم. پس بگیم در حقیقت تصویر امام این بوده که در اون زمان هنوز عده‌ای از مسیحی مجوس ها مالک زمین بودن، فقط خراج میدادن. امام میگه اگر میخوای بخری از این آقای مالک، به این نه که اگر تو خریدی، به این معنا بدون این زمین قابلیت داره از ملک فردی تو در بیاد ملک عامه مسلمین بشه. وقت نتیجهش اینه، یشتری الا ان یشتری منهم الا ان یسیرها للمسلمین. حالا تفریعش چجور یسیرها للمسلمین؟ فإن شاء ولی الامر، اگر امام حاکم خواست، ان یأخذها اخذها، یعنی به این معنا، معناش اینه که تو اول مالک میشی، باید مالیات بدی، اما اگر ولی هم گفت نه، تو مسلمان هستی، این اول که عرض خراجی بود، اون مالکین اول مجوسی بودن، زردشتی بودن، تو که مسلمان شدی، ما میگیریم دو مرتبه، تو مالک میشی، میخری این رو، لکه این ما میگیریم داخل در عراضی خراجی من که عامه مسلمی. قلنا فإن أخذها من، اگر حاکم آمد گرفت، حاکم گفت ما اینو میگیریم برای امام، میفرمود اشکال نداره، حاکم گرفت اشکال نداره، لکن چون پول داده، فرض کن 10 هکتار از این دهقان گرفته در مقابل 10 میلیون تومان، دو سالم اینجا گردان کاشته، فرض کن هر سالی هم 2 میلیون تومان درآمد داشته، حالا فرض کنیم امام میفرماید حاکم باید سرمایه‌اش بهش برگردونه همون 10 میلیون، میگی دو سالم گندم کاشته، اون دیگه مال خودش، علا عمل العامل، اون کار خودشه دیگه، اون 4 میلیون سالی 2 میلیون درآمد داشته، اون درآمد ازش نگیره. دقت کردین؟ اگر رفت ملک مسلمان ها شد، اون سرمایه‌ای که داده، یعنی 10 میلیون که داده، روشن شد؟ اون 10 میلیون رو بهش برگردونه، اما نگه بهش این 4 میلیون هم تو به ما بده، چون زمین مال مسلمان ها بود، تو اینجا کاشتی، این 4 میلیون که 2 سال درآمد داشتی، اینم به ما بده. چرا؟ چون این 4 میلیون در مقابل کار خودشه، خودش کاشته. قال علیه السلام یرد و الیه رأس مالیهی سرمایه، ما الان به فارسی این سرمایه رأس مالیهی و لهو ما اکل من غلتها، هر چی که درآمد داشته غله، ولو در اینجا مراد اون به اصطلاح محصول به اصطلاح مثل گندم و جو اینها، اصطلاحا درآمدی که از زمین، محصولی که از زمین داشته بهش غله میگن. مراد خصوص غلات مثل گندم نیست، مراد محصول زراعتی زمین، اون چی که از زمین بزاعت. وله ما اکل من غلتها به ما عمل، در مقابل عملی که انجام. پس دیگه اون 4 میلیون نمیگیره، اون 10 میلیون که آمده خریده بهش برمیگردونه، اون 4 میلیون هم مال خودش، این زمین هم میشه ملک مسلمان ها، این زمین هم میشه ملک مسلمان ها. اون وقت حاکم به هر کی صلاح بدونه اجاره میده، طبق شرط خودش اجاره میده. خلاصه این رو همونطور ارز کنم، رو باید اشعار داره که هنوزم ملک بوده ها، یعنی اشعارش بیم داره که دهاقین و مجوس مالک بودن. صدر باید میگه للمسلمین، اما زیدش اشعار چون یشتری داره، عنوان یشتری داره، اشعار به این داره که نه این ملک همون به حساب مسیحی ها کفار. چون از کلم در عراق بالخصوص خب به طور طبیعی زردشتی بودن، چون پایتخت کشور زردشتی بود، اما مسیحی هم نسبتا زیاد بود، ولذا دیر هم زیاد داشتن در عراق، و یهودی هم باز بود، مخصوصا در حیره که نزدیک نجفه، الان 18 کیلومتری رسما میگن 18 کیلومتر، خیلی نزدیکتر شد در حیره. اصلا یه مدتی خود مسیحی ها در حیره خیلی نفوذ داشتن، اینه تعجب آوره، حتی بعضی وقتا جلسه عمومی کاردینال های مسیحی در حیره تشکیل شده، خیلی عجب. در روم نه، در مدینه، حیره هم نزدیک نجف. بزرگترین جلساتی که کل کاردینال ها از دنیای مسیحیت جمع می شدن در خود حیره، دیگه اون شرح های تاریخی باشه یه وقتی که ازم. این راجع به این روایت و توضیح الا نه، خب میگه الا ان یسیر حال المسلمین، یسیر الارض، بعد میگه امام پولش بهش بده، اینا همش ظهور در خرید و فروش میگه.
یعنی قبلش ملک مسلمین نبوده دیگه،
معنیش این ملک مسلمین نبوده، ملک این بوده
با صدر روایت وقت.
بعد مگر بگیم اون قسمتایی که دست مسلمان ها شده بود، میگم روایت ابهام داره برای این جهت، این خیلی تعجب آور روایت. این عرض کردم مهمترین روایتی است که الان ذکر میشه به عنوان این. البته اولش داره که سؤل ابو عبدالله، بعد داره فقلنا الشراء من الدهاقین، ما گفتیم، حالا سائل کس دیگه بوده، بعد خود محمد حلبی گفته. به هر حال این راجع به این روایت. عرض کنم خدمت باستاتون که این روایت همونطور که عرض کردم در کلمات اصحاب توصیف به صحیحه شده به عنوان صحیحه حلبی، و سند روایت علامه فی تهذیب الاستبصا، ایشان با اسناد خودش از حسین سعید نقل کرده که سند ایشان به حسین معروفه و صحیحه و معروفه از کتب حسین سعید، عن صفوان ابن یحیی بیاء صابوری. صابوری معرب کلمه شاپوریه، صابوری یعنی شاپوری، شاپوری به اصطلاح نوع لباسهای لطیف بوده، پس مثل تترون زمان ما حریر لباسهای بسیار لطیفی بوده، بافته میشده، نسبت به شاه داده میشه، شاپور یعنی پور شاه، به فارسی قدیم پور شاه، فرزند شاهزاده به علمون. بله ایشون جزء اجلای اصحاب فوق العاده جلیل قدره، و اضافه بر جلالت قدر ایشون در فقه و اصول و عقاید و تعالیفی که ایشان داره، خیلی معروف به زهد و عبادت و به قول نجاشی در زمان ایشان کسی در این درجه زهد و عبادت نبوده. عن ابن مسکان، ایشون اساسا عرب نیست، از موالی علامای قالتو نجاشی ننوشته موالی، شیخ ننوشته موالی، اگه حرف شیخ قبول، از موالی انزه بوده، از اشعار عربی است، معروفه، شاید هم مشکان بوده، لفظ فارسی بوده، شاید عبدالله ابن شاید پدرش مثلا فارس بوده، چون کسایی که فارس بودن یا رومی بودن یا از ترکیه آمده بودن یا بالاخره نژاد دیگه از حبشه آمده بودن، اینا باید با یکی از قبائل خودشون رو به اصطلاح ولا میکردن، موالی میکردن، و ایشون از موالی انزه است عبدالله ابن مسکان، ایشون هم از اجلای اصحابه. بله یه بحثی از که ایشون خدمت امام صادق رسیده و روایت کرده یا نه، شواهد نشون نمیده، حالا این بحث رجالی است، من نمیخوام حالا بحث بشه. ان محمد الحلبی ایشون هم کردن از کردن بزرگواره. یه اصطلاحی بعض از این معاصرین متأخرین آلاش به معاصر بگذاریم میگن صحیح اعلایی. مراد از صحیح اعلایی روایتی نیست که همش ثقه باشن، اضافه بر وثاقت در این اصطلاح داریم. شما اصطلاح جوریه بگین اصطلاح. در این اصطلاح صحیح اعلایی روایتی است که تمامش اضافه بر وثاقت جزء اجلای اصحابه. این روایت از خصلتش اینه که اضافه بر وثاقت جمعی طبقات همشون از اجلای اصحابه.
این توصیه خاص دارن؟
بالاتر از توصیه خاص. توصیه که دارن ثقتون ثقه دارن.
ابراهیم ابن هاشم باشه؟
اسم ابراهیم هاشم که نبردم ها کجا اسم ابراهیم هاشم؟ نه نمی کنن به اون نمیگن صحیح اعلی. از در عده اونا حسنه میدونستن صحیح نمیدونست. از کم خیلی این صحیح اعلاییست. مصدرش هم کتاب حسین سعیده که از کتب بسیار مشهور ماست. عرض کردم کتاب حسین سعید در زمان خودش مثل کافی برای ماست الان، و حسین سعید به عدد اوافق کتاب نمیشه مثل شرایع ما چطور مثلا به عدد اوافق مرتب کرده. ایشون کتاب داره و 30 کتاب بوده. اصلا فیما بعد میگفتن فلان لهو 30 کتاب مثل کتب حسین سعید. اینقدر این معروف بوده مثل که الان کافی چقدر معروفه. کتب حسین سعید در این درجه از شهرته کتب 30 ایشان. و چون اصحاب ما مثل مرحوم کلینی، مثل مرحوم طوسی، مثل مرحوم فقیه علامه بابالی بحث اراضی خراجی رو تو بیع و شراء آوردن، احتمال میدم این هم تو کتاب حسین سعید تو بیع و شراء بوده، چون ایشون کتاب اینا بیع و شراء داره. کلینی هم احادیث اراضی خراجی رو تو بیع و شراء آورده، بیع و اراض الخراج اونجا آورده. صدوق هم کذالک شیخ در باب معیشت تجارت رس در باب متاجر آورده، شیخ طوسیه. تنها چیزی که در این روایت میشه نق زد با علما، چون نمیشه نقی هم نزنیم، انفراد شیخ طوسی است. اگه در روایت بزنیم تنها انقلتش انفراد شیخ طوسی است. البته این انقلت خیلی قوی، چون اینا بزرگان اصحابن، مصدر هم بسیار مصدر معروفی است. معذالک این روایت نه در کافی آمده و نه در فقیه آمده، که این دو کتاب هر دو بسیار در این جهت مهمن در تشخیص روایت حجت. من کران عرض کردم کافی و معاصر ایشان ابن الولید اینا اول قرن چهارم هم. کافی 329، ابن الولید 343، اول قرن چهارم هم. اینا در قم بودن، هر دو از بزرگان قم هستن و فوق العاده هر دو جلیل القدر. این جلیل القدر گفتن بنده تعبد نیست، مراجعه خود من مدت طولانی که با رجال کار کردیم انصافا هر دو بزرگ بارم فوق العاده بزرگ بارم. بله با قول مرحوم نجاشی، حرف نجاشی درسته. بله نجاشی در اینجا چی میگه؟ اوسب الناس فی الحدیث و اثبتهم فیه. انصافا خیلی خوب گفته راجع به کلینی. و شیخ القمین فی زمانه هم ابن الولید. آثار ابن الولید عرض کنم به قول نرسته از صدوق رسیده. به هر حال نه کلینی این رو آورده نه صدوق. و با این که کتاب کتب حسین سعید در قوم موجود بوده و کتب صفحه، حتی احتمالا کتاب صفحان هم در قوم موجود بوده، و اینا تقریبا همه شون صاحب کتاب هم. از لطایف کار هم محمد حلبی کتابون فل حلال ول حرام داره، هم ابن مسکان کتابون فل حلال ول حرام و اکثره عن الحلبی، و هم مرحوم صفوان مرحوم شیخ میگه لهو کتب مثل کتب حسین سعید. حسین سعید این که کتاب ثلاثی هر چهار تا هم اجلا هم از مؤلفین بزرگوار ما هستن. بله هیچ در کافی نه در کافی. اینجور روایات یک مقداری شبهه درست میکنه خواهی نخواهی. از من سوال نفن، چون منم قلن ما قلن اصحاره شبهه کردیم قبل از با کسی نگفته، همه این رو بالون صحیح محمد حلبی پیش رفته. به هر حال
اگه به منزله همون فرمای شما کافیه ای زمان باشه باید اهمیت میدادن
دادن قطعاً دادن. خب حتما یک نکته بوده، یا دیدن صدر زیل روایت به هم نمیسازه، چون اول میگه لجمیع المسلمین بعد میگه یشتری من الدهاقین، همین اشکالی که من گفتم، یه نکته‌ای در دقت فرمودید، اینطور نیست که حالا بگیم چون کلینی نورد ما کلینی که دوزو معصومی نمیدونیم بگیم روایت ساقه، خب شیخ طوسی آورده. البته عرض کردم به طور کلی کتاب استفسار شیخ و کتاب تهذیب شیخ اختیار نیست، جمع‌آوریه، اما کتاب کافی و کتاب فقیه اختیاره. البته دو تا اختیار مختلف، چون صدوق با مرحوم کلینی در اختیار روایت اختلاف. اختیار یعنی یکی یه روایت قبول میکنه یه روایت دیگه رو قبول میکنه، اختیار بی معنا. اما در استفسار اصلا اختیار نیست. هدف شیخ در استفسار دید یک حدیث با یک معارضه ذکر بکنه جمع بکنه، بحث اختیار نیست دوش اصلا. بله در تهذیب هم همین کار کرده. نکته ای که هست، چه در تهذیب چه در استفسار، وقتی که آمده بررسی کرده فتواش با این روایته که لجمیع المسلمین، فتواش هم تو نهایه همین روایته لجمیع المسلمین. اما در کتابش معارض هم آورده مرحوم کلینی و مرحوم شیخ صدوق اختیارات، یا به قول امروز گزینش، مرحوم صدوق و مرحوم کلینی گزینشی عمل کردن. اون وقت عرض کردیم یه اصطلاحی در اون زمان رایج بود، خوب دقت بکنید، این اصطلاح هم عرض کردیم ما اول خیال میکنیم بین بغدادی ها بود، بعد معلوم شد نه در قم هم بوده. برای اینکه کتاب گزینشی باشه یا غیر گزینشی، اصطلاحی که به کار می بردن اگر گزینشی بود که قابل اعتماد بود احتمالاً کلمه اصل رو به کار می بردن، اگر گزینشی نبود همجور روایت رو بردن مصنف به کار می بردن. مصنف یعنی اصطلاحاً کتابی که در او روایاتی که در یک صنف واحدن جمع شده باشه، اینو گفتن مصنف. چون هدف صنف واحد بود تقید نمی کردن حدیث صحیح باشه یا نباشه. مثلا کتاب معانی الاخبار صدوق مصنفه، چرا؟ ایشون هر روایتی که توش یک حدیثی رو معنا کرده آورده، حالا میخواد صحیح باشه میخواد نباشه. کتاب علل و شرایع ایشان مصنفه، چون ایشون هر روایتی که توش کلمه لعنه فعنه علت بوده آورده، حالا میخواد صحیح باشه میخواد نباشه. کتاب خصال ایشان مصنفه، اما کتاب فقیه ایشان گزینشیه. این اصطلاح گزینشی همین است که اول کتاب حجتون بینی و بین الله. ولذا عرض کردیم این نکته اگر ما به دقت توش مراعات بکنیم شاید بتونه یه قسمتی رو کارگزار باشه. این عبارتی رو که مرحوم نجاشی راجع به حسین سعید فرمودن، از عبارت نجاشی در میاد که کتب حسین سعید مصنف بوده و صنفه. اگر این احتمال که نیدم کسی هم قبل از ما احتمال داده باشه، و شیخ هم راجع به صفوان میگه و صنفه کتب از ثلاثه،
این اصطلاح اون زمان رایج بوده
چون خودش صدوق داره و غیر رزاله که من در اصول المصنفات، خود صدوق در اولش داره، در اول فقیه بود. مرحوم شیخ درباره هارون موسی تل اکبری داره روا جمعی و اصول اصحاب نام مصنفاته.
بعضی تصنیف رو در مقابل تعریف معنا میکنن،
نه تصنیف یعنی صنف صنف. اون وقت در اینجا مرحوم طوسی در راجب صفوان داره، مرحوم شیخ نجاشی لهو کتب، لیکن مرحوم طوسی وسن نفر کتب سلاسه. راجب به حسین سعید هم به نظرم نجاشی داره وسن نفر. وقتی اگر این درست باشه شاید سر بعضی از کارهایی که در قدما انجام شده، چون دیگه ماها که الان تو این خطا نیستیم، این لایه ها رو ما یکم باز کردیم، شاید سرش این باشه. مثلا من با مثال عرض میکنم، باب در باب استصحاب، چون بحث اصول ما تو استصحابه، سه تا صحیح زرار دیگه، اهم روایت استصحاب سه تا صحیح زرار دیگه، بقیه رو که خیلیش بحث نمیکنم. این سه تا صحیح زرار مرحوم شیخ صدوق هیچ کدومش نیورد در فقیه، هیچ کدومش نیامد. با اینکه از حریز ان حماد دیگه، حماد ان حریزه ان زراره، با اینکه این کتاب حریز توی قوم موجود هم بوده. بله صحیحه دوم رو مرحوم صدوق تو علل شرایع آورده، اما تو فقیه نیورده. اول و سوم که اصلا نیورده، هیچ کدوم نیورده. مرحوم کلینی هم اول و دوم که خیلی مهمه اونا رو هم نیورده. سومی که در باب شک در رکعات که در شائبه تقیه است اونو هده، این امروزه عجایب کاره. همین سه تا روایت که این همه مدار استصحاب و بحث‌های طولانیشون برونه که به نظر ما در حقیقت این مرحوم ابن الولیده که هر سر حذف کرده، ما مقلد ابن الولید نیستیم، اما این منشأ این میشه که توجه بشه که نکته حتما خب نمیشه کتاب معروفی مثل کتاب حریز یه روایت بیاره و این کتاب حریز شیخ طوسی دو تاش رو از کتاب حسین سعید آورده، با اینکه شیخ طوسی آتن از کلینی کلینی علی ابن ابراهیم ابی ان حماد ان حریز ان زراره مثلا. نمیشه بگیم این در قم نبوده، نمیشه بگیم جعلیه در کتاب حماد نبوده یا در کتاب حریز نبوده، خیلی مشکل این حرفا رو زده. به ذهن ما تنها نکته‌ای که میاد اینه، حالا فعلا که رسیده به ذهن ما اینه، شاید این آقایان فهمیدن که هدف حسین سعید تصنیف بوده. عرض کردم که دارن مرحوم شیخ صدوق کتاب به نام مدیت العلم داره، چون خود فقیه رو خود ایشان چهار جز قرار داده، این چهار جز بودن فقیه جعل خود صاحب کتابه، این مال چاپخونه نیست که چاپخونه چهار تاش کرده، خودش مرحوم صدوق کتابش چهار جز کرده، اون وقت مدینت العلم ده جز کرده، یعنی دو برابر و نیم فقیه. من احتمالی که میدم که تدریجنم بین اصحاب حذف شده، احتمال میدم من مدینت العلم مصنف بوده، فقیه حجت بود، مدینت العلم به صورت مصنف بوده، یعنی روایت فقه مثل کار تهذیب روایت فقهی رو آورده، هر چی روایت فقه بوده جمع، لذا ده جزه. اما کتاب من لا یحضر حجته، یعنی گزینشی است. الان عرب ها به جای کلمه گزینش خیار میگن، خیارات، خیارات ایشان، نه اختیار، اختیار اسم مصدر از اختیار، گزینه هایی است که ایشون انجام داده. این راجع به این مطلب، آیا احتمال داره از این که شیخ صدوق مثلا این کتاب صفوان بسیار نسخه خوبی در قوم ما داشتیم، بسیار نسخه خوب، پس بنابراین تا اینجا اینطور میتونیم بگیم اونی که الان ما میفهمیم کتاب محمد حلبی این گزینشی نه گزینشی بوده، چون کتاب مبوب فل حلال و الحرام ظاهرش این نبوده که تصنیف باشه روات ضعیفم بیاره، بعدش مال خودش رو خواه معنیده که مال ضعیف خود اصلا معقول نیست ضعیف در باره اون. کتاب ابن مسکان فل حلال و الحرام اینم ظاهرا گزینشی بوده، یعنی اون چی که فتوایشان بود، اما کتاب صفوان احتمالا مصنف بوده، کتاب حسین سعید هم احتمالا مصنف بود. اگر این تفسیرهای ما درست باشه، اگر اینها روایت شاید قومی ها مثل مرحوم کلینی، مرحوم ابن الولید، بعدها مرحوم صدوق شواهد روایت رو کافی ندید، بله عرض کردم الان اصولا در بحث اراضی خراجیه مهمترین روایت همینه، این اصلا مهمترین روایت علاله، خوب دقت بکنید، شیخ انصاری هم همین اوله، هر کسی تو بحث روایت خراجی وارد شده این از همه مهمتره، اهم کل روایت ارز خراجی این روایته، لذا ما امروز خیلی روش بحث کردیم، چون این به عنوان عمود فقری است برای کل روایت بحث اراضی خراجی، و این همون نکته است که من کرارن خدمت آن عرض کردم، یک روایت ممکن است به لحاظ سندی و به لحاظ رجالی صحیح باشه، به لحاظ فهرستی مشکل داشته باشه. این اصطلاح فهرستی رو من درآوردم، این اصطلاح به این معنا، یعنی شما سند رو که نگاه میکنید نه فقط صحیحه، صحیح اعلاییه، رجالش نگاه بکنید، عرض کردم بهتون روایت صحیح اعلاییه، اما بیاین رو مصدری که آورده، مصدر شیخ طوسی در تهذیب و استفسار در کافی نیامده، در کتاب فقیه نیامده، و شیخ طوسی هم مستقیما از کتاب حسین سعید گرفته که شوهه تصنیف داره، یعنی معلومم نیست اختیار حسین سعید بوده، خوب دقت بکنید، اگر تصنیف بود معلوم نیست که اختیار خود ایشان هم باشه، احتمالاً برداشته روایت ورده مثل بقیه روایات سعی کرده جمع بکنه، علائم کیف ماکان این روایت به نظر ما با این که به لحاظ سندی صحیح اعلایی هم هست، اصطلاح هم توضیح دادیم خیلی توضیح، من یه توضیح دیگه مونده، چون این من گاهی زیاد تکرار میکنم برای خبرویت، ما عرض میکنیم سعی میکنیم به نظر خودمون مصدر اولیه مصدر متوسط و مصدر آخری که به ما رسیده اینو ما معین بکنیم، چون این کار نشده. مصدر اولیه به احتمال قوی کتاب محمد حلوی است، فرق نمی‌کنه یا محمد حلوی یا ابن مسکان، چون ابن مسکان هم راوی کتاب هم خودش کتاب نوشته. من احتمال میدم ابن مسکان یه مقدار زیادی از کتاب محمد حلبی رو کتابش آورده، بعضی موارد قبول نکرده، معارض دیده حذف کرده، خودش رو دیگه آورده. به نظرم اینجور میاد کتاب یکیه، حلال و حرام، اینم داره اونم داره، هر دوشون مثل هم. پس مصدر اولیه کتاب محمد حلبی است، علی اقل احتمالات کتاب قابل اعتماد، مشکل نداره، شخص مؤلف مشکل نداره، نسخه مشکل نداره، نسخه ابن مسکان مشکل نداره. مصدر متوسط ما فعلا کتاب حسین سعیده، این مصدر متوسطه، اینم توسط شیخ طوسی ما رسیده. کتب حسین سعید کاملا مشهور، البته در خصوص نسخه‌ای که در اختیار مرحوم شیخ طوسی بوده از کتب حسین یک شبهه‌ای است که میخوام اون طرف بگم، خودش چند روز طول می‌کشه تا توضیحاتش رو باشه فعلا برای وقتی، فعلا مشکلی به لحاظ ظاهر نداره. مصدر متأخری هم که فعلا به ما رسیده کتاب تهذیب استفسار شیخه. پس مصدر اولیه در قرن دوم، نیمه اول قرن دوم، چون محمد حلبی از امام صادق سالهای مثلا 130-140. مصدر متوسط قرن سوم، چون مرحوم حسین سعید همین 234 ایناست. از قرن اول به قرن دوم. مصدر متأخر قرن پنجمه، یعنی قرن دوم مصدر اول، قرن سوم مصدر متوسطه، و مصدر متأخر که الان ما الان باش هستیم، ما الان باش سر کار. اون مصدر متأخر اون چیزی که ما مثلا اگر کافی بود میگفتیم قرن چهارم، چون کافی نقل نکرده از قرن سوم یک قرن رد کردیم شد قرن پنجم. الان تو ذهنم وفات حسین سعید نیست. آقا که از این کتاب رو نگاه کنیم، وفات حسین الان تو ذهنم به نظرم
دوست نیست،
نه اوائل قرن سه، چون مرحوم کلینی به دو واسطه از حسین به نظرم جز اصحاب امام هادی هم ذکر شده، از اجازه 224-230 چیزی این حدود ها. نگاه کنیم اگر یکی از این کتاب باشه به نظرم، یا ذکر نشده حدودش اینه. پس بنابراین ما به اصطلاح خود ما اینجا یک قطع تاریخی هم داره، یعنی از قرن سوم رفت به قرن پنجم. در قرن چهارم، اول قرن چهارم کافیه، آخر قرن چهارم فقیه. قرن چهارم اینجوریه، اول چون 329 که یا 28 وفات کلنیست، 381 هم وفات مرحوم شیخ صدو، پس اول قرن چهارم باخر دیگه. امروز ما این دوباره خیلی تحلیل حلاجی تاریخی و جهات مختلف کردیم، انصافا هم متن روایت یک مقداری شبهه داره، خالی از شبهه نیست. شاید بگیم حق با کلینی و حق با مرحوم ابن الولید بود که روایت حذف کردن، لیکن به هر حال این روایت فعلا روایت اساسی است و موصوف به صحت. بله صحیح اعلی.